أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتي وتجديد الفرج امام زمان، صلواتي من فلسطين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، ما بحثمون رسید به این تتمه این فصل که بحث اعجاز بیانی قرآن بود. این تتمه شو بخونیم و انشاءالله وارد فصل دوم بشیم. خب اینجا ما گفتیم که قرآن از نظر فصاحت و بلاغت بیانی معجزه است و بزرگانی از کسانی که زمان خود پیغمبر بودند و اینها توی فصاحت و بلاغت سردمدار بودند، بزرگان بودند و شاعر بودند و اهل فصاحت و بلاغت بودند، اعتراف های عجیب و غریبی کردند به این وجه اعجاز قرآن که بیان شد. اینجا خب این چیزی که بین همه مسلمان ها قدیمن و جدیدن و اینها نظریه تقریبا غالب، حالا غیر از حالا چند نفری که از شیعه و سنی حالا اینجا اسمشون رو میبریم، یعنی چند نفر انگوش شمارن از هر دو تا فرقه، اینها اومدن گفتن که اعجاز قرآن، خب اون رأی غالب میگه که خود قرآن اون بلاغتش اون فصاحتش به یه حدیه که بشر از آوردن اون عاجزه، این در حد بشر میگه، بشر در حد این نیست که بخواد مثل این بیاره و بدونه بیاره و نمیتونه دم بیاره، چون خیلی بالاست حدش، حد اعجاز. یه عده‌ای اومدن گفتن که هم تو اهل سنت از هم تو شیعه هستن، اینا اومدن گفتن نه، اعجاز و قرآن به خاطر این نیست که چون فصاحت و بلاغتش در حد اعجازی کسی نمیتونه مثلش بیاره، نه، مثل قرآن میشه دوورد، در حد فصاحت و بلاغت و قرآن قابل آوردن هست، اما خداوند اومده بین اون کسانی که میخواستن مثل قرآن بیارن با قرآن، خدا اومده یه مانعیتی درست کرده، یعنی خدا اومده یه کاری، این کاری که اینا منصرف بشن یعنی نتونن، یعنی بیاد سلب قدرت ازش خدا میکنه، نه که مثل قرآن فی حد نفسه نمیشه بیاری، میشه بیاری، اما قرآن مانعیت درست میکنه، به قولشون حیلولت درست میکنه، مانعیت درست میکنه که یه دی بخوان مثلش بیارن. وجه اعجاز قرآن این منصرف کردن از طرف خداست، مانعیت درست کردن از طرف خداست، نه فی حد نفسه یه فصاحت و بلاغت. یه دی اینطوری اومدن گفتن که ایشون میاد میگه با دو سه دلیل میاد بیان میکنه که نه اینطوری نیست. حالا بخونم تا برسیم به نقد و بررسی این نظریه. نقد و مذهب صرفه. الرأی الصائب بین المسلمین، اون رأی که حاکم و چیره است بین مسلمان ها، که گفتم غریب اتفاق غیر از اون چند نفر که الان اسمشون رو میگیم، در مورد اعجاز قرآن، اون چیه؟ هو کونه قرآن فی طبقه العلیا من الفصاحه، در طبقه بالایی از فصاحت و درجه القصوى من البلاغه، در بالاترین درجه از بلاغت است. مع ما له من النظم الفرید و الاسلوب البعید، با اون چیزی که دارد از نظم فرید یعنی بی همتا و اسلوب بدیع و بی سابقه که دارد. بعد میگه به هناجه مذهب آخر، یه مذهب دیگه ای هست که نجمه یعنی آشکار شد، نجمه یعنی زهره، فلقرن ثالث، تو قرن سوم هم این نظریه پیدا شده، یعنی تو 200 سال قبلش حرفا نبوده، یعنی 100 خورده سال قبل این حرفا نبوده، قرن سوم پیدا شده که اشتهره به مذهب صرفه، معروف به مذهب صرف و الیه ذهب جماعه من المتکلمین، بعضی از متکلمین اعتقاد پیدا کردن به این نظریه و اقدم من نسب الیه هذا القول، قدیمی ترین کسی که این قول رو بهش نسبت دادن ابو اسحاق نظام از متکلمین اهل سنت و تبعه ابو اسحاق نصیبی، اینا مولا اهل سنت، و عباد ابن سلیمان سیمری، اینا هم یکی دیگه شون، و هشام ابن عمرو طوفوتی، اینا هم یکی دیگه شون، و غیره من المعتزله، این مال یه دی از علمای اهل سنت که تو اهل سنت ظاهرا بیشتر شیعه هم هستن، که الان شیعه دو سه نفر بیشتر نی، سه چهار نفر بیشتر نی. واختاره من الامامیه الشیخ المفید فی اوائل المقالات، تو کتاب اوائل المقالات، یه کتاب دارد ایشون اوائل المقالات اسمش، میگه این نظر اختیار کرده. و این حکیه عنه، اگرچه حکایت شده است عنه، یعنی از مفید، غیره، یعنی غیر قول به صرفه، یه دیگه اومدن گفتن نه مفید هم چیه اعتقادی نداشته، حالا یا اول نظرش بوده نظرش برگشته، خلاصه اینطوری اومدن گفتن. خب این مالی این، پس شیخ مفید اومده اما خب یه دیگه میگن خلافش هم هست، به شیخ مفید نسبت میدن. سید مرتضی فی رسالت اسماها به الموضح عن جهت اعجاز القرآن، سید مرتضی در رساله که نامیده است آن را به کتاب الموضح عن جهت اعجاز القرآن، سید مرتضی اونجا گفته. شیخ طوسی فی شرحی لجمل سید، سیدی کتاب داره جمل اسمشه، شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی اون شرح کرده، میگه تو اونجا گفته. البته این شیخ طوسی و این رجع عنه فی کتابه الاقتصاد، اگر شیخ طوسی تو کتابش به نام الاقتصاد از اون نظر برگشته. خب از این یکی دیگه چیه؟ ابن سنان الخفاجی که متوفای قرن وسطای قرن اواخر قرن 5 464 فی کتابه سر الفصاحه. خلاصه میگه حاصل هذه المذهب، حالا صرف نظر از قائلاش، حاصل این مذهب چیه؟ انه چنین است که لیس الاتیان به مثل القرآن، آوردن مثل قرآن نمی باشد من حیث الفساد عبر بلاغت، از حیث فساد بلاغتش نیکه بگیم به خاطر فساد بلاغت شما نمیتونیم بیاری و روح نظم و اون روعت نظم، اون شگفتی نظمش و بداعت الاسلوب و بیمانندی اسلوبش که بگیم خارجن عن طوق البشریه، که بگیم اینا خارج از توان بشره، نه به خاطر این نیست که بگیم اینا فصاحت و بلاغتش و نظمش و اسلوبش خارج از طاقت بشر، به خاطر این نیست. و انما العجز، انما آورده اونا میگن انما العجز و الهزیمه، این که عاجزن و هزیمت یعنی شکست خوردن، فی حلبت المبارزه یعنی بر میدان مبارزه، این لامر آخر به خاطر یه چیز دیگه است. و هوه اون چیه؟ حیلولته سبحانه، مانعیت درست کردن خدا بین چی؟ بین هم، بین اونایی که میخواستن بس قرآن بیارن و بین الاسلام و زی، بین اونایی که بسش بیارن خدا نزاش بیارن، نه که نمیتونستن بیارن یا نمیشد بیاری. فالله سبحانه لعجل اثبات تحدی، چون خدا تحدی کرده و چه حد که میتونه بیاره، به خاطر اثبات این تحدیش، حاله یعنی چیز این حیلولت واقعا مانع شدن بین فصحای العرب و بلغائهم و بین الاتیان المصری. میگه فقط اورد علیها وجوه من النقاش و الاشکال، وجوهی از مناقشه ها و اشکالات کردن که نکتفی به ذکر ثلاثه من هما ستاشه. میگه اشکال اول چیه؟ میگه آقا متبادر از آیات قرآن ظاهر خود آیات قرآن نیست که آقا خود قرآن خصوصیت داره که نمیشه مثلش بیاری، یه ظاهر آیاتینه. مثلا مثل چی؟ آیه که میگه لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل ما كنتم تأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، میگه جن و انس جمع نمیتونن مثلش بیارن ولو پشت به پشت هم بکنن. این ظاهریه آیه که میگه خود قرآن نگاری خصوصیت داره که هیچکی نمیتونه بیاره، کاری به حیلولت خدا نداره، مانعیت خدا نداره. میگه ان المتبادر من آیات التحدي ان القرآن في ذاته معال حائز ارقى المميزات و کمال المعجزات، حائز در یعنی دارای بالاترین تمایزها یعنی اون مزیت‌ها و کمال معجزات است. حتی یا صحیح تا حدی که صحیح هست گفته شد فی حقه به انه لئن اجتمعت الانس والجن على آیات مثل هذا القرآن آیات مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پس آیات قرآن خودشون دال میکنن که مثل من نمیتونی بیاری، لایتونه به مثلهی مثل این نمیتونی بیاری، انگار خودش یه چیزی داره که شما نمیتونید بیارید، جن و انسان جمع میشن نمیتونن، کاری به مانعیت درست کردن خدا نداره، ظاهر آیه اینو نمیرسونه. اصانی میگه خب اگر عجز اون بلغا و بزرگان عرب این به خاطر یه مانعی بود که یهو جونشون میگرفت، خب بعد اینا میگفتن، گفتن انگار یه طوری شو ما خواستیم بریم به یه طوری شو نتونستیم، خب میگفتن اینا اعلام میکردن، گفتن ما چرا نمیتونیم، ما میخوام بریم بیاریم نمیشه، یه مانع درست میشه. میگه لو کان عجز العرب عن المقابله لطارئ مباغتن، مباغت ناگهانی به خاطر یه عارض ناگهانیه که ابتل قواهم البیانیه، قوای بیانی اینا رو باطل میکنه یعنی زبونشون لکنت پیدا میکنه، خلاص یه طوریشون میشه، خب لعثر عنهم بازگو میشد از آنها انهم که چی؟ انهم حاول المعارضه، بیان میشد که اینا قصد کرده معارضه کردن، ففوج او ناگهان برخوردن به مالای سفی خسبانهم، فوجعه ناگهان برخوردن به چیزی که لیسه فی خسوانه، حسابش نکرده بودن، تو ذهنشون نیومده بود. ولکان ذالک مثار و عجب لهم، اون باعث تعجب اونا میشد، چرا یه اونجوری شد، من رفتم خواستم بشینم ببینم میشه نزدیک بری یودم نمیتونم یو این چیزی ما نشو. ولعن ذالک فی الناس، مردم میگفتن مردم ما رفتیم بسیم یه نمیدونم چرا یه مانعی درست شد، یه ذهنمون یه طوری شد، لیلتمس العذر انفسهم، تو یه عذری بر خودشو بیارن، نگن ما نتونستیم، بگن مانع درست شد. ولی یقللو من شأن القرآن فی ذانه، و شأن قرآن رو بیارن پایین تقلیل بدن، بگن نه فکر نکنیم مثل اینی میشه بیاریم، ما تا میخوام بیاریم انگار ذهنمون منصرف میشه، مانه درست میشه. از ثالث میگه لو کان الوجه فی اعجاز القرآن هو صرف کما زعمو، اگه وجه اعجاز قرآنی صرفی است که شما میگین که اونگمان میکنین، لما کانو مستقعین فصاحت القرآن، دیگه اینا نباید اینقدر فصاحت قرآن رو از چیزش میکردن بالا میبردن، چون خوندیم اعترافاتشون اصلا این بعدا میگفتن این کلام بشر نیستین. میگه دیگه خب اگه به خاطر صرفه بود که دیگه انقدر قرآن رو نباید میبردن بالا اونایی که رفتن دستش بیارن، انقدر دیگه عظمت بر قرآن قائل نمی شدن. میگه لما کانو مستزعمین لفصاحت القرآن و لما دهر منهم تعجب لبلاغته و حسن فصاحته، از بلاغت و فصاحتش نباید تعجب میکردن، کما اوثر بیان شد عن الولید من مقاعده که سانتشون رو گفتیم، فا ان المعلوم من حال کل بلیغ فصیح سمع القرآن یتنا علی، اون چیزی که از حال هر بلیغ و فصیحی که قرآن براش خونده شده، سمع القرآن که یتلا علی که قرآن براش تلاوت شده، چیزی معلومه که انه یدهش عقله، عقل سرش پریده، عقلش مدهوش شده، و یحیر لبه، لبش متحیر شده، اون عقلش متحیر شده، و ما ذلک و این نمی باشد الا لما قرع، لما قرع مسامعهم، به خاطری که خورد به گوشاشون، من لطیف التألیف، اون تألیف خیلی لطیف و نکته سنج قرآن و حسن مواضع التصریف و اون جایگاه های خوب اون عبارت پردازی های قرآن، تصریف یعنی عبارت پردازی ها جار مختلف میورده، فی کل موعظه و حکایت کل قصه، هر چه که موعظه میکنه حکایت قصه میکنه عبارت پردازی میکنه خیلی حسنه، فلو کان کما زعمه اهل الصرفه، اگه همون طوری بود که اهل صرفه فکر میکنن، لم یکن لتعجب من فصاحته، بس کن دیگه تعجب بسی نداشت، فلما علمنا، چون ما علم داریم به ضرورت اعجابهم بالبلاغه، که اینا از بلاغت اینا تعجب کردن، دل علا فساد هذه المقاله، بل مقاله یعنی این قول. این فصل اول درباره اثبات اجاز قرآن، وجوع اجاز قرآن، وجه بیانیش تمام شد. فصل دوم اجاز قرآن از جهت های دیگه، چون گفتیم اجاز قرآن فقط مخصوص به فساد بلاغتش، درسته اون مخاطبین اولیش با این فساد بلاغتش برخورد داشتن و اعتراف فساد بلاغتش میکردن، اما فساد قرآن منحصر به فساد بلاغت، اجاز قرآن منحصر به فساد بلاغتش نیست. چرا؟ چون بعض از آیات قرآن هست که تحدی کرده، تحدیش عامه، مثلا اون آیه که تو سوره اسراء خوندیم، همین آیه الان خوندیم، قل اجتمع الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اینجا تحدی داره میکنه، مبارز طلبی میکنه نسبت به همه جن و انس در همه مکان ها و زمان ها تا قیام قیامت. خب همه اینها که عرب فصیح نیستن که شما تحدی میکنی، که این چون تحدی قرآن عام است، میفهمیم که وجه اعجاز قرآن هم عام است، که اگر وجه اعجاز قرآن عام نبود، یعنی منحصر به فساد بلاغت بود، دیگه تحدی عام نمیشد، در حالی که تحدی عام شده. میگه قد تعرفت علی اعجاز البیانی للقرآن الکریم، اعجاز بیانی قرآن رو شناخ پیدا کردی نسبت بهش، تعرفت غیر ان له جهات اخرى، قرآن جهات دیگری دارد من الاعجاز، که لا یختص فهمهما، فهمها، فهم این جهاد به من کان عارف هم به لغت العربیه، فهمش اختصاص به کسایی که عارف به لغت عربی باشن نیست، و واقفا علا فنون البلاغه فی الکلام، و کسایی که اطلاع دارن بر فنون بلاغت در کلام. میگه این عمومیت شما از کجا میفهمی؟ یه هذه العمومیه فی الاعجاز هی التی یدل علیها قوله تعالی که خوندین. میگه چطور؟ گفت فلو کان التحدی به بلاغت بیان القرآن و جزالت اسلوبهی فقط، اگه تحدی به بلیغ بودن قرآن و فصیح بودن، جزالت یعنی فصیح بودن، قشنگ بودن اسلوب قرآن باشه فقط، خب لم یتعد التحدی مبارز طلبی تجاوز نمی کرد العرب العربا، از عربای خالص، عرب عربا ناشین نگودم عربا، عرب عربا از عربای خالص تعدی نمی کرد، در حال که وقت قرع می زند می کوبد خداوند با این آیه چه چیز را؟ اسماع الانس و الجن، با این آیه داره گوش جن و انس را به صدا در میاره که اگه میتونین بیارین، فاطلاق التحدی علی الثقلین، این که تحدی را به ثقلین سرایت داده، شامل اونم کرده، لیس الا فی جمیع ما یمشد فیه تفاضل فی الصفات، پس هر چیزی که تو صفاتش تفاضل میشه قرآن توش دست بالا رو داره، یعنی قرآن تو هر موضوعی ورود پیدا کرده حد بالا شده داره، تو هر موضوعی ورود پیدا کرده حد اجازه شده داره. میگه فل قرآن آیت للبلین فی بلاغته و فصاحته که گفتیم، ولی الحکیم فی حکمته، ولی العالم فی علمه، ولی المقننین فی تقنینه، ولی السیاسیین فی سیادته. تو سیاست مثلا، تو مباحث قانون گذاری، تو مباحث حقوقی، تو مباحث اخلاقی، تو همه چی هر چه ورود پیدا کرده حد اجازه ورود پیدا کرده. ولی جمیع العالمین اونا رو گفت اختصاصی، للبلیغ فی بلاغ، للحکیم فی حکمت، للعالم فی علم، للمقنن فی تقنین، للسیاسی فی سیاسه، ولی جمیع العالمین. بعض چیزا تو قرآن هست که هیچ کسی با هر تخصصی هم داشته باشه نمیتونه بسش بیاره. گل ولی جمیع العالمین فی ما لا یناله جمیعا، تحدی کرده به همه تو اون چیزایی که هیچ کی نمیتونه دسترسی بهش نداره. میگه هیچ چال غیب، غیب گوییش غلطی و عدم الاختلاف. یه چیزایی بگه تو زمینهای مختلف حالا بحث میکنی، قرآن تو زمینهای مختلف حرف زده، تو طول 23 سال هم حرف زده، هیچ اختلاف و ناهماهنگی و تناقض و تهافت هم بین حرفاش نیست. عدم الاختلاف فی الحکم و العلم و البیان، تو اینا هیچ اختلافی نداره، ناهماهنگی اختلاف این ناهماهنگی ناسازگاری نداره. و الیک فی ما یلی بیان تلک جهات، حالا ما چند تاشو اینجا بیان میکنیم، چهار تاشو اینجا بیان میکنه، یکی عدم اختلاف، یکی اخبار غیبی، یکی معجزات علمی قرآن، یکی هم بحث جامعیت، یکی هم بحث امی بودن پیغمبر. این پنج تا رو اینجا تو این فصل بیان میکنیم. حالا ببینیم چقدرش این جلسه میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ببینیم چه میشه. بریم دو اول، اولین بچه اجازه قرآنی که اینجا گفته غیر از فساد بلاغت که بحث شده چیه؟ آقا قرآن تو مطالبی که ورود پیدا کرده هیچ تهافت و ناهماهنگی و عدم انسجام و اختلاف و تناقض و اینا نیست، در حالی که قرآن تو موضوعات مختلفی ورود پیدا کرده، متعدد مفصل هم ورود پیدا کرده، تو طول 23 سال هم بوده، تو همه شرایط زندگی پیغمبر، جنگ و صلح و خوشی و ناخوشی و وسط میدون جنگ و تو فرار و تو ترس و تو خوشحالی و تو همه چی، که اگر این قرآن از طرف غیر خدا بود، قرآن با این خصوصیات، یعنی 23 سال تو شرایط مختلف، تو زمینه‌های مختلف، این ستا غیر داده، تو طول 23 سال تو شرایط زندگی مختلف و تو زمینه‌های مختلف، که اگر این قرآن با این خصوصیات از کسی غیر از خدا صادر می شد، تا دلت بخواد ناهماهنگی دوش پیدا می شد، که قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. آیت قرآن تدبر نمی کنی؟ اگه این قرآن کان، اسمش قرآن، اگه این قرآن از طرف غیر خدا بود، تا دلت بخواد دوش اختلاف پیدا می شد، لوجد فیه اختلافا کثیرا. حالا این آیه رو میاد توضیح میده، میگه نیا کن انسان یه موجودیه، انسان تو حالت عادی یه موجودیه که تدریجا از لحاظ علمی تکامل پیدا میکنه، یعنی فهم و شعورش و نسبت علمش نسبت به چیزهای مختلف تدریجیه دیگه. میبینیم که تاریخ علم همیشه اینطوری بوده، انسان تو زمینهای مختلف رشد علمی داشتن، تدریجی هم بوده. تدریجی یعنی چه؟ یعنی چیزایی میفهمیده بعدی هم میفهمیدن، قبلی خطا کردن، تسکیش میکردن، اشتباه میکردن، ناقص میفهمیدن. میگه انسانی طوری تکامل تدریجی علمی. انسان یه موجودی هم هست که تو شرایط مختلف تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی تو حالات خوشی گاهی وقت یه جور حرف میزنه، که تو حالات ناراحتی جور دیگه حرف میزنه، تو حالات جنگ جور حرف میزنه، تو حالات صلح جور دیگه حرف میزنه، تو حالات فقر جور حرف میزنه، تو حالات بی‌نیازی جور دیگه حرف میزنه. پس انسان تکامل تدریجی داره، یک متأثر از شرایط مختلف زندگیش هم هست، دو حالا قرآن تو زمینهای مختلف حرف زده، یک تو طول 23 سال هم حرف زده، دو تو شرایط مختلف زندگی هم حرف زده، سه خب پس این قرآن از انسان صادر نشده، چون انسان تکامل تدریجی داره، تحت تأثیر هم واقع میشه. قرآن تدریجی بوده، موضوعات مختلف هم بوده، تحت تأثیر هم واقع نشده. میگه توضیح حضاله عدم و تناقض و اختلاف مما تحدا به القرآن، از اون چیزایی که قرآن بهش تحدی کرده، هو عدم وجود تناقض و اختلاف یا آیاته، حیف قال که آیشو خوندی. توضیح حضاله ان الانسان جبله، جبله یعنی سرشته شده، اینطوریه، علت تحول و تکامل، یه انسان یه موجودی که در حال تحول و تکامل، فهو یرا نفسه، انسان خودش میبینه، فی کل یوم عقل من سابقه، عقلش نسبت به قبلش کاملتر شده دیگه، چیزای بهتر میفهمه، انما صنعه الیوم، این چیزایی که امروز میسازه، اکمل و اجمل به ما عطا به الامس، بهتر از چیزیه که روزهای در گذشته ها میساخته. میگه هناکه اینجا هست یک کلمه با ارزشی که للکاتب الکبیر عماد الدین ابی محمد ابن حامد اصفهانی ایشون میگه، یقول فیها، در این زمینه میگه چی؟ انی رأیتو انه لا یکتب انسان کتابا فی یومه، میگه من میبینم که انسانی نیست که یه کتابی توی یه روزی بنویسه. الا قالت یه قده فرداش میگه لو کان غیر هادا لو غیر هادا لکان احسن، اگه این اینجوری تغییرش میدادن بهتر بود. ولو زید کزا، اگه این اضافه میشه لکان یستحسن، حسنش بیشتر میشه. ولو قدم هادا لکان افضل، اگه این مقدم میشد بهتر بود. ولو ترک هادا لکان اجمل، اگه اینو نمیگفتن بهتر بود. و هادا من اعظم العبر، میگه این از بزرگترین عبرت هاست که از انسان عبرت بگیره. و هو دلیل علی استیلاء النقص علی جمله البشر، نقص همه بشر بر بشر مستولیه، بشر یه موجود ناقصیه که داره کامل میشه. میگه هادا من جانب، این یه طرف. حالا اون تحت تاثیر واقع شدنش هم نگو من اضافه کردم، خدا رحمت کنه آیت الله مصباح تو مباحث مثلا اجازه قرآن معدم اختلاف دوز میده اینم میگفته. و من جانب آخر از طرف دیگه، این القرآن نظر نجوما نجوما این تدریجا فی مدت تقرب من 23 سنه، مدت این نزدیک 23 سال، فی فترات مختلفه در زمانهای مختلف و احوال متفاوت، من لیل و نهار و حضر و سفر و حرب و سلم و ضرا و سرا و شده و رخا. حضر و سفر مشخص، حرب و سلم و سلم مشخص، جنگ و سوز، ضرا هم سختی و گرفتاری، و سرا هم یعنی فراخ بال و چون دارم یعنی گرفتاری نباشه، جدت هم سختی و رخا هم یعنی حالت خوشی. و من المعلوم ان هذه الاحوال تؤثر، اگه اینو زودتر میگفت میگفت جبله و انسان تکامل جبل علی تحول، اون تو اثر هم بالا میگفت و جدا میشه. الان اینجا گفته و من المعلوم ان هذه الاحوال تؤثر فی الفلک و تعقل، تو فکر و تعقل تأثیر میذاره. خب شما هم که یه موجودی بودی که در حال تحول بودی، خب این شرایط و تحول تأثیر گذار. پس انسان یه موجودی متکامل و متأثر از شرایط مختلف. قرآن 23 سال اومده تو شرایط مختلف اومده، من جانب ثالث تو موضوعات مختلف هم ورود پیدا کرده. یعنی قرآن یه کتابی نیست مثلا درباره مثلا اخلاق، مثلا درباره سیاست، همه چی داره. یه کتاب علمی نیست که مثلا تو یه موضوع وارد بشه، کشکول هم نیست. جالبه کشکول نیست، یه کتابی که تو یه موضوع هم باشه نیست. همه مواظبت کرده، همه واسه هم ربطش داده. از مواظبت اعتقادی و توحیدی و اینا بگیر تا مواظبت بیا خانواده و اقتصاد و سیاست و همه رو هم، جنگ و صلح و همه رو هم ربط داده. میگه من جانب زرمان جانب انسالس ان القرآن قد تعرض به مختلف شؤون، شؤون مختلف متعرض شده و توسع فیها احسن التوسع، و به نحو احسن هم توش توسعه داده، این مفصل بحث کرده. فبحث فی الالهیات، اخلاقیات، سیاسیات، تشریعیات، قصص و غیره مما یرجع الی الخالق، دور خالق و الانسان و الموجودات العلویه و السفلیه، موجود آسمانی و زمینی صحبت کرد. و مع ذلك کله، و همه این احوال لا تجد فيها تناقضا و اختلافا، تناقض و اختلاف نی، او شیئا متباعدا عند العقل و العقلاء، یه چیزی باشه که عقل و عقلاء خیلی بعید باشه و عقلاء ضدش حرف بزنند و ضد عقل باشه، این چیزا هم نیست. بل ينعطف آخره آخره على اوله، آخر و اول قرآن به هم منطبق میشه، ينعطف یعنی منطبق میشه، این هم دیگه رو توضیح میده. یفسر بعضه به بعض میاند و ترجع تفاصيله و فروعه الى اصوله و عروقه، تفاصيل و فروعش همش برمیگرده به اصولش و ریشه هاش، عروق این ریشه. انما هذا الكتاب، حالا این کتاب با این خصوصیات، یقضی شعور الحی، شعور یک موجود زنده حکم میکنه فی حق این کتاب، که ان المتكلم به، اون کسی که این کلام کلام اوست، لیس ممن یحکم فیه مرور الایام، گذشت ایام توش تأثیر نمیذاره و یتأثر به ظروف و احوال، با ظروف و احوال شرایط مختلف متأثر نمیشه، تحت تأثیر قرار میگیره. فلا یکون الا کلاما الهیا و وحی سماوی، یه کلام الهی میشه بس کلام انسانی نیست. بعد میگیم آیه اومده میگه چی؟ آیه میگه که لو کان من عند غیر الله، اینا دقت کنی، میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگه از طرف غیر خدا بود اختلاف کثیر توش نبود. خب یکی میگه که خب اختلاف سه جور سه حالت داره، یا اصلا اختلاف نباشه، یا اختلاف کثیر نباشه، یا اختلاف باشه اختلاف قلیل باشه. حالا اینجا ما میخواییم بگیم که از طرف چون هیچ اختلافی نداره، باید اینطوری بگیم چون هیچ اختلافی نداره، یعنی گفت معدالک لا تجد فیه تناقضن، وقتی که هیچ تناقض و اختلافی نیست، شعور حی حکم کنه که ان المتکلم انسان نیست، فلا یکون الا کلام الهی، چون هیچ اختلافی نیست پس از طرف خداست. اینطوری میخوایم ثابت کنیم، در حالی که این آیه میگه که لوجه فی اختلاف کثیرا، باید بگیم چون هیچ اختلاف کثیری نیست. خب چون هیچ اختلاف کسی نیست، دو حالت داره، هیچ اختلافی نیست یا اختلاف قلیل نیست. اختلاف کسی نیست، قلیلش هست. میگه خب اگه اختلاف قلیل باشه که باشه، نمیشه ثابت کنه طرف خداست، چون اگه از طرف خدا بود هیچی نباید اختلاف باشه. میگه خواه ما میفهمیم از این، چون امر دایره من عند الله من عند غیر الله، امر دایره بین دوتا. آیه گفته لو کان من عند غیر الله، خب او برش میبین من عند الله، پس امر دایره که قرآن من عند الله باشه من عند غیر الله باشه. توضیح هم چه دادیم، چون انسان یه موجود متحوله، تو موضوعات مختلف هم بگه ورود بگی یه موضوع گاهی وقت اختلاف پیدا میکنه دیگه، چه برسه موضوعات مختلف. اینجا هم آیه رو عمد آیه کرده بین من عند الله من عند غیر الله. پس اگر آیه رو هم میگه، آیه میخواد اثبات کنه که من عند اللهه، خب من عند الله رو اگه بخواد آیه ثابت بکنه، این کثیرت باید قید احترازی نباشه، قید توضیحی باید باشه. قید احترازی یعنی اختلاف کثیر نیست، ممکنه اختلاف غیر کثیر باشد. خب اختلاف غیر کثیر با قلیل میسازه، با هیچی هم میسازه، پس نمیشه اثبات کنه من عند الله. میخوایم بگیم نه، اینجا کثیر اختلاف چیه؟ غیر توضیحیه. آیه میگه لو کانه، کانه رو بذار به قرآن، اگه این قرآن با این خصوصیات، با چه خصوصیاتی؟ 23 سال تو شرایط مختلف، تو موضوعات مختلف، اگه یه کتابی با این سه تا خصوصیت من عند غیر الله باشه، خب حتما اختلاف زیاد توش هست. پس این کثیرن هم میخواد بگه دقیقه توضیحی نه قید احترازی. این کتاب با این خصوصیت، اون ضمیر کانه میخوره به قرآن. خب اولا فقط ادم به قرآن، ولو کانه این قرآن، این قرآنی که تو 23 سال تو شرایط مختلف تو موضوعات مختلف ورود پیدا کرده، اگه من عند غیر الله باشه بذار اختلاف کثیره. خب آره، پس چون از اختلاف کرد هیچ اختلاف نداره، واسه طرف خداست، چون میبینیم هیچ اختلاف نداره، چون میبینیم هیچ اختلاف نداره، نه که میبینیم اختلاف قلیل داره. پس معلومه این کسی قید توضیحیه نه قید احترازی. میگه ثم ان کلمه کثیرا بس اون توضیحی لاحترازی، و المعنا اینطوریه لو کان من عند غیر الله بس دو فی اختلافا و کان ذلک الاختلاف کثیرا الا حد الاختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غیر الله. اختلاف کسی بدا میکرد در حد هر اختلافی که از طرف غیر خدا بیاد. ولا تحدف الآیه، ها آیه هدف نگرفته است، الا ان المرتفع عن القرآن هو اختلاف الكثير دون الاسم. آیه که اینو نمیخواد بگید که اختلاف کسی اینه، اما اختلاف یسیر موجود باشه، چون میبینیم که اختلاف نیست. یک از وار عمد آیه رو من عند من غیر الله، خب بگه من عند الله باشه قطعا هیچ اختلافی نیست. اینم دو سه ضمیر کانم که میخوره به قرآن، هر چیزی که نمیخواد بگیم که ما قرآنی داریم. این هم ماله این مطلب. بریم سر بچه اجاز دوم، الاخبار عن الغیب، خبرهای غیبی که تو قرآن اومده. میگه قرآن یه چیزایی گفته، خبرهای غیبی که این هیچ که دیگه خبر غیبی نمیتونه بده دیگه، فالگیر باشه دو نمیدونم کاهن باشه دو ساحر باشه دو جادوگر باشه دو پیشگو باشه دو قیافه شناس باشه دو اینا، هیچ وقت قطعی نمیتونه درباره آینده حرف بزنه. قرآن درباره قطعی درباره آینده حرف زده و محقق هم شده. میگه نیا کن ان فی القرآن اخبارا عن شؤون البشر فی مستقبل ادواره و اطواره، قرآن درباره شؤون بشر در آینده ادوار آیندهش خبرهای داده، و اخبارن به ملاحن و فتن و احداثن به جنگ ها و فتنه ها و حادثه هایی که ستقع فی مستقبل زمان، که در آینده اتفاق خواهد افتاد. نه گفته اینا رو، و هذه الاخبار این خبر دادن ها ان دل علی شیئین، اگه دلالت بخواد بر چیزی بکنه، و انما یدل علی کون القرآن که تام سماویه، که اوحاه سبحانه الی احد سفرائه که الذین ارتضاه من البشر، ای که این خبرهای غیبی بخواد دلالت بکنه، دلالت میکنه که قرآن کتاب آسمانیه که خداوند متعال وحی کرده است به یکی از سفرائش، که اون سفرائش که الذین غیر توضیحیه، سفرائش که ارتضاه من البشر، چون قرآن میگه ایشون از این آیه از چیز گرفته، الگو گرفته که قرآن میگه تو یاد سوره شدم میگه احتمالا سوره جن باشه، که میگه عالم الغیب، خدا عالم الغیب است، فلا یظهر غیبه علی ولا یظهر علی احده، فلا یظهر غیبه علی احد، حالا تعبیر آیه رو میگه اشتباه کنم، خدا میگه خدا عالم الغیب است و غیبش را بر احدی ظاهر نمی کند الا من ارتضا من رسول. و خیشون میگید خداوند این قرآن کتاب آسمانی است که خدا بر سفیریش که ارتضاه من البشره، ارتضاه و از بشرم هست، چیز کرده، نازل کرده، وحی کرده. لأنه اخبره، میگیم چرا؟ که بگی اگه دلالت میکنه، دلالت میکنه که برای قرآن کتاب آسمونیه، لأنه ان اخبر عن حوادثه، چون قرآن از حوادثی خبر داده که کانت تکهن، تکهن پیشگویی، اونایی که کاهن بودند و گاهی وقتا با اجنه و اینا ارتباط داشتند و اینا پیشگویی میکردن، و الفراسه، فراسه قیافه شناسی معنی میکنن شناخت باطن افراد از طریق نگاه، هم نگاه میکنه، مثلا نگاه میکنه میگه مثلا باطن جوری آینده چطور میشه اینا. خلاصه میگه تکهن و فراست یک طبیان خلاف هم برعکسش بود، معنه صدق فی جمعی اخباره، ما قرآن هم تو همه اخبار صادق بوده. ولا یمکن حملها، نمیشه اینا حمل کنی علا ما یحدث بالمصادفه، بگیم تیر تو تاری چیز تصادفی بود، او علا کونه، علا کونها علا قرار اخبار الکهنه و العرافین و المنجمین، یا بگیم قرآن قرار، یعنی روش، بگیم قرآن بر روش اخبار کاهنا و منجمین و عرافین یعنی فالگیرا اومده گفته. نه پیغمبر نه نعوذ بالله نه رمال بوده سو، نه فالگیر بوده سو، نه منجم بوده سو، نه کاهن بوده سو، تو نبوده که. فإن دعبهم، چرا؟ چون دعب اون کاهنا این است که وقتی میخوان یه چیزی درباره آینده بگن با رمز و رموز و کنایه و اینا میگن که اگر بعدن خلافش در اومد بگن منظور ما این نبود. میگه فإن دعب اینا، یعنی کهنه و عرافه و اینا، هو تعبیر ان احداث المستقبل به رموز و کنایات، با رموز و کنایه حرف میزنن، حتی لا یفعل کذبهم عند التخلف، تا کذبشون هنگام تخلف آشکار نشه، این زیرش بزنم میگم منظورم اینه بود. و هذا به خلاف اخبار القرآن، فانه ينتج عن الاحداث بحماس و منطق قاطع، قرآن درباره این وقایع آینده با دلیری، با شجاعت، با منطق قاطع حرف زده، با کنایه و رمز و اینا صریح حرف زده. ولی کلام فرده یه دوست دو مثالش میگه، یکی از مثالش چیه؟ قرآن گفت که آقا یکی از اخبار قرآن چی بود؟ هیچ کی نمیتونه مثل من بیاره. خب هیچ کی نمیتونه بیاره. حالا 1400 سال گذشته دیگه. میگه التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن. که آیه شو خوندی؟ همولا این اجتماعات الانس آیه وجب ان کنتم فی ریب مما نزل الله علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگه نمیتونی که نمیتونی. این لم تفعلوا ولن تفعلوا. نمیتونی. میگه ترافی هذه الآیات، این دوتا آیه میبینی که التنبؤ الواضح یه داره خبر میده، خبر مطمئن میده، بعجز با قسم هم میخوره دیگه، و بعجز الجن و الانس المعارضة القرآن عجزا ابدی، وقد صدق هذا التنبؤ الى الحال، تو حالا که معلوم بود. فعلا ای مسترن، میگه بر چه مستری اعتمد النبی فی هذا التعدی، اعتماد کرده پیغمبر بر این مبارزه طلبی که همچه حرف زده، غیر الایحاء الی، غیر از که بهشون وحی شده باشه من جانب تعالی. اینم یکی از اخبار غیبی. یکی هم بخونیم ببینیم وقت بازم پیدا میکنیم یا نه. یکی از اخبار غیبی قرآن بود که آقا گفت که رومی ها با ایرانی ها میجنگن و رومی ها پیروز میشن. چرا؟ چون خود رومی ها و امپراتوری روم و امپراتوری رو با هم جنگ هایی داشتن اون زمان پیغمبر، یه جنگی میکنن بین رومی ها و ایرانی ها، ایرانی ها پیروز میشن بر رومی ها. خب رومی ها اهل کتاب بودن، مسیحی بودن، اما ایرانی ها نه، خودپرست بودن و این چیزا بودن، خلاصه مشرک و کافر بودن. مسلمان ها ناراحت شدن. چرا؟ چون کافرها بر اهل کتاب که یعنی اهل دین الهی بودن پیروز شدن دیگه، مشتکین مکه هم کنایه بهشون زدن، گفتن ببین مسیحی‌ها چرا شرکت خوردن با اینه که گفتن ما از طرف خدای ما دین حق ما پیغمبر داشتیم و اینا، شما هم چه کس می‌خوری. بعد آیه نازل شد، آیه نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم بعد غلبهم سیغلبون. میگه رومی‌ها شکست خوردن و هم بعد غلبهم سیغلبون، بعد شکست خوردنشون پیروز خواهند شد. فی بعثنی، تو چند سال دیگه و من قبل اومد بعد یا اومده یفرحون به مؤمن، اون روز مؤمنین خوشحال میشه. میگه یعنی قول تاریخ نقل میکنه که ان دولت روم و کان دولت مسیحی، که دولت مسیحی بود، این هزمت یعنی شکست خورد امام دولت فرس یعنی دولت ایران و هیه وطنیت اونها خوب بطرست بود. بعد حروب طاحنه، حروب طاحن از طحن میاد یعنی آسیاب و اینا، یعنی حروب به قول خودم دندان شکن، حروبی جنگ های سخت که میگه سنگ آسیاب گندم ها رو خورد میکنه، آردش میکنه، حروب طاحنی یعنی حروب سخت به قول خودمون گندم رو آرد میکنه. بین هما میگه جنگی بینشو بود، بین دوتا در سال 614 میلاد. فقط هم المسلمون، مسلمون ها نگران ناراحت شدن، لکه اونها هزیمتن لدولت الهی امام دولت وطنیه، چون شکست یه دولت الهی بود در مقابل دولت بت پرست و بر حال مشرکون خوشحال شدن و قالو گفتن للمسلمین به شماعت با شادی به شماعت میکردن با شادی میگفتن چی ان روم یشهدون انهم اهل الكتاب رومیان میگن که ما اهل کتابیم شهادت میدن در حالی که فقط غلبه کن گل مجوس مجوسیه شکستشو دادن و انتم تزعمون انکم ستقولون انا شما فکر میکنین که بر ما پیروز میشیم بالکتاب الذی انزل علیکم با اون کتابی که براتون نازل شده فسنقلب بکن ما پیروز میشیم که کما غلبت الفرس الرومه همونطور که فارس بر روم غالب شده فعند ذالک تو این اوضاع بود که نزلت هذه الآیات الکریمات این چند تا آیه اول سوره روم نازل شد که تون به ان هزیمت روم هذه این شکست روم این شکستشون سیعقبها انتصار لهم به دنبال دارد یک پیروزی را فی بدعنین تو چند سال بیت یه بینی 3 تا 9 ساله میگن و هیه مدتون تتراوح بین 3 سنوات و 9 مدتی است که طول بکشه بینی 3 تا 9 سال میگن بیت تو نبه او به دالش قرآن خبر داد به این در حالی که وکانت المقدمات والاسباب علا خلافه ای مقدمات اسباب خلافش بود یعنی هیچ شواهدی نبود که روم یا پیروز بشن تو جنگای بعدی میگه لأن الحروب الطاحنه چون اون جنگ های سختی که قبلا داشتن انحکتت الدولت رومانیه دولت رومانی را فرسوده کرده بود حتی غزیت فی عقر داره تا اینکه رفته بودن تو کنج خونه هاشون نشسته بودن فی عقر یعنی تای خونه بهترین جوی خونه میانه خلاصه یه خونه نشین شده بودن خلاصه اینطوری شده بودن کما یدل علیه فی قولی فی اندرد یه قوله بدرون فی ادن الارد یعنی ایرانیات اونا رو تا تو خونه هاشون شکست دادن همچی بردندشون تا تو خونه هاشون ریشون دادن سر جاشون اینطوری ولی دولت فارس هم که خوب قوی شده بود لأن دولت رو کانا دولتا قویتا منیعا منیع یعنی با شوکت و استوار شده بود و زادها الانتصار الاخیر قوتا و منعتا اون پیروزی جدید هم قوت و نیروی تازه شو به اون شده بود منعا یعنی نیروی تازه بشه داده بود پس هیچ شاهد بر این که آجون من دوباره جنگی بشه در رومیا پیروز بشه نبود یا ولی ولاش اندازه تعالی انجزه بعده خدا به وعدش وفا کرد و حققه یا منعه بخونید قوتن و منعتن منعه یعنی نیروی تازه اگه منعه بخونی یعنی عزت و نیرومندی منعه اگه بخونی یعنی نیروی بازدارنده انجزه بعده و حققه تنبؤ القرآن محقق شد اون خبر قرآن فی بعثه فانتصر الروم رومیا پیروز شدن در سال 622 یعنی حدود 8 سال بعدش این هم ماله این دو تا دیگر هم بخونیم چون این چیزا خیلی سخت نیست یکی دیگه از اخبار غیبی قرآن اون تو جریان جنگ بدره اگه اشتباه نکنم که لشکر مکه‌ای از یه طرف می‌بودن لشکر مسلمان هم از یه جایی می‌رفتن یه جوری می‌خواستن برسن یه جوری تنظیم نکرده بودن یه جا خوب گیره مسلمان ها اومد تو منطقه از نظر استراتژیکی یه جای خوب گیره مسلمان ها اومد و اینا که بتونن تونستن بر کافر محقق باشن بعد قرآن پیشگویی کرد که میگه اذ یعدکم الله احدى طائفتین انها لكم و تظنون ان غیر چون یه کاروان مالی داشتن که اونا دست مسلمان ها افتاد که مسلمان ها دست مسلمان ها افتاد میگه بعید عدکم الله احد طائفت این انها لکم یکی از اون دو طائفه مال شما و تبدون شما دوست داشتی ان غیر ذات شوکت در کنده لکم اونا که شوکت نداشتن اینا گیر شما بیان یعنی اسلحه اونا داشتن نیرو نداشتن و یرید الله اما خدا میخواد ای حق حق به کلمات و یقطع بابر الکافرین خدا میخواد ریشه کافرها رو بکنه میگه نزلت آیه قبل لقاء المسلمین العدو فی ساحت المعرکه هم نرفته بودن فاخبر النبی ان هزیمت المشرکین پیغمبر خبر داد که مشرکون شکست خوردن و استئصال شعفتهم یعنی از ریشه کنده میشن و محو قوتهم قوتشون نابود میشه که ما یاد علی و یک دعوا به کافرین خلاصه داره اون جنگا قرآن داره پیشگویی میکنه که مسلمان ها به قول هم جای خوب گیرشون میاد همون کاروانه گیرشون میاد همون به قول معروف شکست میدن همون به قول معروف چه میگن حتی اون کاروانی که شوکت داشت چون مسلمان ها میخواستن با اون غیر شوکتیه برخورد بکنن که راحت تر زدو کنن قرآن میگه نه با همون شوکتیه که شوکت دارند و سلاح دارند و نیرو دارند و اینا تون تو جنگ بعد 313 تا بودن مسلمان ها همون مشکی چند برابر بودن خب یکی دیگه از اخبار قرآن اون کثرت ذریه پیغمبر از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها همون جریان سوره کوثر که خدا گفت که دشمن تو ابتر میشه و تو از نسل تو کوثر یعنی کثیر، ذریه کثیر ادامه پیدا میکنه، خیلی کثیر پیدا میکنه. میگه قال سبحانه انا اعطینا الکوثر، الکوثر هو الخیر الکثیر و هو المراد، و المراد به قرینه قوله ان شاکه هو الابتر کثیت و ذریه. فالمعنى ان الله تعالى يعطي نبينه نسلا يكون على مر الزمان. قال الرازي، رازی یعنی همون فخر رازی، میگه فندر که این کم قتل من اهل البيت، نگاه کن چقدر از اهل بیت کشتن. اهل بیت یعنی سیدا همزو، نه اهل بیت یعنی حالا مثلا ائمه فقط. ثم العالم ممتلئ منهم، اما عالم پر از اونها. ولم يبق من بني اميه احد يعبد به، اما از اهل بنی اميه یکی که قابل توجه باشه نیست. ثم اندر کم كان فيهم، ببخت چقدر توش عالم هست، حالا اون که امام ابو نداشته که امام بمعنی ایش چون اهل سنت بوده دیگه. کم کان فیهم من الاکابر من العلماء کالباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام و النفس الزکیه و امثالهم و هذه نماذج من تنبؤات الذکر الحکیم، این از اخبار که قرآن داده. و هناک تنبؤات اخرى، خبرهای غیبی دیگه هم هست که لن نذکرها لرعایت الاختصار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.